أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدعا این بود که عالم کله خیال. این مدعا را با برهان اثبات کردند و اون برهان را با دو تمثیل تقریب کردند، یکی تمثیل زل و زیزل، یکی تمثیل نور و زجاجه. نتیجه که در هر دو تمثیل گرفتن این بود که فعرف نفسکه و ما نسبتو که الالله و ما نسبت الله الیک، هم در پایان تمثیل اول بیان فرمودن و هم در پایان تمثیل دوم. نتیجه که در پایان این بحث گرفتن این بود که پس عالم کلو خیال فی خیال، یعنی عالم زل است و زل خیال است و اون چرا هم که انسان به عنوان صور علمی ادراک می کند خیال در خیال است و وجود صرف اون حق محض است لا غیر، و اون کسرات که وجود متخیل است به نام عالم نام دارد و این معنا اختصاصی به اشیاء حسیه ندارد، بلکه اشیاء عقلیه هم و روحیه هم همینطورند، چون که اختصاص به اشیاء عینیه ندارد بلکه اشیاء غیبیه و معنویه مثل اعیان ثابته اونا هم همینطورند، و این اختصاص به جهان امکان ندارد بلکه اسماء الله هم همینطورند، که در پایان بحث دیروز به اینجا رسیدیم که اسماء هم از اون جهت که اسماء دو با کسرت همراهن زلن و زلم خیال است. چرا؟ برای اینکه اسم وقتی که تحلیل شد دو معنا از او استفاده می شود، خواه از باب اینکه در این گونه از الفاظ دو معنا اخذ شد یا از باب زیادی حد بر محدود، بالاخره دو معنا از اینها استفاده می شود. وقتی گفته می شود علیم یعنی ذاتی که دارای علم است، خواه این دو معنا جزء مفهوم باشن خواه از باب زیادی حد در بر محدود در تفسیر علیم و امثال علیم اخذ بشود، و چون این اسمای مابل اشتراکی دارن که همون ذات است و مابل امتیازی دارن که همون معانی است و این مابل امتیاز مایه کثرت است، پس اسما از غیر جهت ذات کثیرن و کثیر زلالن، پس اون ذات حق محض است و اسما حق متخیل، پس این حق متخیل اختصاصی به عالم حس یا عالم عقل یا عالم خارج در برابر عالم معنا ندارد، بلکه شامل همه معانی خواهد شد، حتی شامل اسماء حسنا می شود. در اینجا مطلبی رو ذکر میکنن، میفرمان به این که ما هر گونه استدلالی یا هر گونه استشهادی داشته باشیم، چه کاری که حکیم میکند و چه کاری که عارف میبیند، هر دو به برکت حق است. فسبحان من لم یکن علیه دلیل الا هو، منزه از خدایی که دلیل بر او خود او چیزی دیگر نیست. انسان اوائل خیال میکند که سایه دلیل بر شمس است، وقتی دقیق تر شد معلوم میشود که شمس دلیل بر ظل است، زیرا دلیل یعنی راهنما، شمس سایه را راهنمایی میکند و معنای دلالت همون اظهار است. در حقیقت لحظه به لحظه شمس سایه را اظهار می کند، نه اینکه سایه ما را به شمس راه نمایی بکند. لذا در کریمه هم فرمود به اینکه ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، شمس دلیل بر ظل است نه ظل دلیل بر شمس. پس فسبحان من لم یدل علیه الا نفسه. این می تواند تفسیری از تفاسیر جمله مبارک امام سجاد سلام الله علیه باشد، یا جمله مبارک امام هست امیر سلام الله علیه باشد که یا من دل علا ذاتی به ذاته، یا به که عرفت و که و انت دلالتنی و امثال ذالک. پس خدای سبحان در مقام دلیل هو دال علی نفسه هست، او هادی بالقول المطلق است که کفا بربک هادیان و نصیرا، او هادی مطلق است، حتی دیگران را به خودش هدایت می کند، حتی هدایت اشیا هم به هدایت حق تعالی است، یعنی خدای سبحان اشیا را راهنمایی می کند که چگونه دلیل باشند. یعنی انسان که استدلال می کند در حقیقت این چنین نیست که مقدمتین اون نتیجه را اثبات بکنن، زیرا خدای سبحان که نور محض است اون دوتا مقدمه را فی انفسه ما روشن می کند، رابطه بین دو مقدمه و نتیجه را روشن می کند، دلالت مقدمتین بر نتیجه را روشن می کند، چنین که مستدل را هم هدایت را روشن می کند. پس اون چه که در جهان از هستی هست مال حق است، پس کون او مال خود اوست، دلالت بر او هم مال خود اوست، و اون چه که در جهان به نام خیال و ظل مطرح است، کثرت عامل اوست، کثرت دلیل بر خیال است، چون که وحدت دلیل بر حق، منتها وحدت و حق یکی است، کثرت و خیال هم یکی است، تفاوت مفهومی است. معنای خیال اون نیست که فقط در ذهن باشد، چون صور خارجی هم مثل صور ذهنیه بالاخره خیالن، خیال یعنی ذل، و اون چه که به نام خیال هست محصول کثرت است، زیرا کثرت اسما باعث کثرت اعیان می شود، کثرت اعیان باعث پیدایش کثرت خارجی خواهد بود، و همه اینها زلالند و خیالات، پس کثرت دلیل بر خیال است و وحدت دلیل بر حق، و منظور از این دلیل هم معنی مظهر خواهد بود، نه تنها کاشف. اون کثرت اسماییه اعیان ثابت را اظهار می کند و حق تعالی هم هدایت دیگران را به خود اظهار می دارد. پس یک وحدت است و یک کثرت. سالکانی که برای شهود جهان در سیر و سلوکن، یا با کثرت سرگرمن یا با وحدت سرگرمن یا هر دو را جمع میکنن، که این مکرر در مکرر فرمودن که سالک سه دسته است، بعضی ها با کثرت واقفن، بعضی با وحدت، بعضی جامعه بین الکثرت و الوحدتن. اون که با کثرت توقف کرده است، او با عالم معنوس است، آفریدگار عالم را مشاهده نمی کند، و اون که با وحدت معنوس است حق را می بیند، عالم را نمی بیند. البته هر کدام از اینها حجاب است، منتها بعضی از حجاب ها حجاب مذموم است و بعضی حجاب ها حجاب ممدوح. اون که حق را اصلا نمی بیند و خلق را می نگرد، این گرفتار حجاب مذموم است. اون که حق را مشاهده می کند و خلق را نمی بیند، اگر دائما در این حال نباشد، گاهی در این حال باشد و گاهی هم خلق را مشاهده کند، اون حجاب خیلی مذموم نیست. البته کمال نهایی در این است که انسان هم حق را ببیند و هم خلق را به عنوان مظهر بنگرد، که این جامعه بین دو صنف است که او را ذکر می کند. و در پایان بحث هم به تفسیر سوره مبارکه قل هو الله احد میرسن، که این به عنوان نسب نامه خدای سبحان باشد. در این سوره مبارکه حالا چند بحث است، یکی این که این هویی که در اول هست آیا اسم است یا ضمیر شأن هست، که خلاصه ضمیر است که به الله برمیگردد، یا ضمیر شأن است، آیا فرق است بین هوه در قول هو الله احد با هوه هایی که در آیات پایانی سوره مبارکه حشر است، هر دو ضمیر شأنن، یا اون ضمیر شأن است تو سوره توحید و الله برمیگردد، یا بالعکس، این اختلاف نظر است. در اینجا ایشون میفرمان به این که مجموع صفات ثبوتیه و سلبیه به عنوان نسب برای خدای سبحان در این سوره بیان شده است، که هوه یعنی اون ذات احد است و هیچ گونه کسرتی در او راه ندارد، هم یکتاست هم یگانه است، نه کسرت‌های مقداری، نه کسرت‌های مادی و امثال ذلک، حتی کسرت‌های اسمایی هم در اونجا راه ندارد. پس هو احد است و صمد هم هست، برای اینکه مسمود یعنی مقصودون الی، و چون جمیع اشیاء او را می‌طلبند و به او استناد دارند و به او نیازمندند، صامد و قاصد اویند، پس او مسمود و مقصود همگان خواهد بود، لذا صمد است. و چون مثل ندارد و چیزی هم مثل او نیست، والد و ولد هم نخواهد بود، و چون باز مثل ندارد، همتا هم نخواهد داشت. هم یگانه است که لم یکن له کوهو احد، هم یکتاست که بسیط است، احد است. و نسب الهی در این سوره کاتامه مشخص شده است، برای اینکه این سوره را هم سوره اخلاص نامیدن که اخلاص هستی لله است، جعل الوجود خالصا لله تعالی، که میشود اخلاص له در حقیقت. و همین معنا را هم مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی با بیان جمله هست امیر سلام الله علیه که کمال التوحید الاخلاص له ذکر میکنن. الاخلاص له نه یعنی اخلاص العمل لله، این اخلاص العمل لله نتیجه اون توحید است، یکی از آثار نازله معرفت حق است. و الان سخن در معرفت حق است، نه سخن در عمل کردن و اخلاص العمل لله. اخلاص لله یعنی اخلاص وجود لله، هستی را برای او خالص دانستن. البته مراحل نازلش که نوبت به عمل میرسد، آن است که اگر یک کسی موحد بود، عمل را خالصا لله انجام میداد، علی لله دین خالص. و اما این مقامی که حضرت فرمود اول الدین معرفته و کمال و معرفته، الاخلاص له توحید و کمال و تصدیقه و کمال و تصدیق توحیدش و کمال و توحید اخلاص له هست، و اخلاص له را هم مشخص کردن، دو برهان در همون جا اقامه کردن که نفی و صفات ان، این پیداست به این که اخلاص در مقام معرفت هست نه در مقام عبادت و امثال ذلک. اخلاص در مقام عبادت حق است و جزء نتایج این معرفت هم هست، اما در مراحل نازله قرار دارد. صرف این گفته شد الاخلاص له، این نشون نمیداد که ناظر مقام عمل باشد، خالص داشتن هستی برای خدای سبحان، اعتقاد به اینکه هستی از آن اوست و در این هستی احدی شریک حق تعالی نیست، برخلاف موجودات دیگر که چون مثل دارن هم والد دارن هم ولد دارن و همتا دارند امثال ذلک. و معنای والد و ولد هم تنها به همون معنای جسمانی نیست که مثلا ما بگوییم در اجرام مادی مولودند و والدند، وگرنه عقول عالیه فرشتگان هم لم یرد و لم یولد خواهند بود به این معنا. البته در برابر توهم مسیحیت و یهودیت که قالت الیهود عزیر بن الله، یا لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یا گفته المسیح ابن الله، در برابر اون کافی است که انسان لم یلد و لم یولد را بر اون معنا هم منطبق بکند. اما لم یلد و لم یولد به این معنای متوسط شامل فرشتگان و عقول عالی هم خواهد بود، اونا هم لم یلد و لم یولدن، در حالی که این سوره سوره اخلاص است، یعنی در این اوصاف احدی همتای خدای سبحان نیست. و اگر تنها نفی ولادت جسمانی و جرمانی باشد که مجردات را هم شامل می شود، بلکه منظور آن است که نه از اصلی متولد شده است نه اصلی دارد، برابر این نظیر عقول نیست که بالاخره از اصلی نشأت گرفتن و اموری هم از اونها به عنوان اجزا یا آثار مشهود می شود مانند آن. در پایان این سوره که ذکر کردن، گفتن به این که برای خدای سبحان نسبی جز این سوره نیست. اصرار قیصری بر این است که ما این عبارت را نسب بخوانیم نه نسب، چرا؟ برای اینکه اگه منظور این باشد که خدا نسبتی غیر از این امور ندارد، این درست نیست. خدای سبحان با جهان خارج نسبت‌های فراوانی دارد. این همه اسماء حسنایی که برای خدای سبحان است، این همه نسبت‌های خدا با جهان هستیان. او خالق است، او رازق است، او رؤوف است، او غفار و تواب است، او منتقم است، او شافی است، او کافی است، او ماننده آن. پس اگر ما بگوییم هیچ نسبتی خدا با جهان ندارد مگر به همین این چند امر، این تخصیص اکثر لازم می آید. و اما اگر بگوییم نسب یعنی وصفی غیر از این ندارد، درست است. وصف خدا همین احدیت است و کف نداشتن است و مانند آن. نسب خدا یعنی وصف خدا منحصر در همین است که خودش رو توصیف کرده است و دیگران حق توصیف حق ندارن، حق توصیف حق تعالی رو ندارن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. خدا منزه از وصف واصفین است. خودش را باید توصیف بکند و اینچین هم توصیف کرده است. اما اگر بگوییم خداوند هیچ نسبتی غیر از محتوای سوره اخلاص ندارد، این تخصیص اکثر لازم میآید، برای اینکه نسبت‌های فراوانی در قرآن کریم برای حق تعالی ثابت شده است. اون تولید به معنای بله آثاری که یک مقدار آثارش با تحول همراه است، با تسبیح همراه است، اینجور چیزها و آثار به این معنا برای خدای سبحان نیست. البته اصل اثر داشتن چرا برای خدا هست، برای اینکه کل جهان آثار اوست. منتها در حقیقت اینا آثار اسماء حسنایند، نه آثار هویت مطلقه. هویت مطلقه اثر ندارد، چون اگه هویت مطلقه اثر داشته باشد میشود مؤثر و متعین. لذا آثار رو به اسماء برمیگردانند در حقیقت. اگر گفتیم هویت را به عنوان هویت منشأ اثر یافتیم، با تعین یافتیم، بی تعین اصلا به فکر احدی نمی آید. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 237. نتیجه بحث قبل را به این صورت اعلام کردن که هوال حق و بما هو غیره فبما هو عینه، یعنی عین الحق هو الحق و بما هو غیره من الصفات هو الحق المتخیل. اسم به دو جزء منحل می شود، یک ذات و دیگری صفت. اون اسم از اون جهت که خود ذات را تفهیم می کند عین الحق است، و از اون جهت که غیر ذات را تفهیم می کند حق متخیل است، یعنی حقی است که در ذلش ظهور کرده است. هو الحق المتخیل الذی کنا بصدده. متخیل نه یعنی متوهم و سراب، متخیل یعنی ذل. قیصری فرمان که یرید و مصنف به این بیان الاسماء یک ول اعیان دو و مظاهرها یا مظاهرهم الموجوده فی الخارج سه. در درجه اول اون چه از حق تعالی نشأت میگیرد اسمای اوست، بعد مظاهر اسما هستند به نام اعیان ثابته، بعد مظاهر اعیان ثابته هستند که در جهان خارج موجودند، و این مظاهر رها به همون اعیان برمیگردد، برای اینکه خود اعیان مظاهر اسما هستند و اون چه که در خارج موجود است مظاهر اعیان ثابته است. و مظاهر بله اما موهوم موهم که بود، یعنی سراب نیست، یعنی مستقل نیست. لذا خودشون در اون ذیل صفحه 234 و اول صفحه 235 خود مصنف حرف خود را معنا کرده است و هازا معنی الخیال، یعنی استقلال پنداشتن خیال است. ای خویل لکک انهو امرون زائدون قائمون به نفسهی. این هم متن است، یعنی اینکه شما مستقل را غیر را مستقل میپندارید این خیال است، نه اینکه این عالم نیست یا این موجودات نیستند. یریدو به الاسماء والاعیان و مظاهر اعیان را، که این مظاهر الموجودت فی الخارج، چرا؟ برای اینکه همه اینها اعم از اسماء، اعم از اعیان، اعم از مظاهر اعیان، لانها کلها زلال و ذات الالهیه، این صغرای قیاس، و زلو خیال، این کبرای قیاس، پس همه اینها خیالن، این نتیجه لذا می شود حق متخیل، نه خیال محض که بشه سرا. پس فهیه این اسما و اعیان من حیث انها عین الوجود الحق حق ظاهر فی الصور المتخیله، چون ظاهر مظهر از یک جهتی عین ظاهر است و از جهتی غیر ظاهر، از اون جهت که عین حق است که در این کسوت ظهور کرده است، حق ظاهر است و از او به عنوان حق متخیل یاد می شود. فمن حیث انها عین الوجود الحق حق ظاهر فی الصور المتخیله، سواء کانت اون صور متخیله علمیتن غیبیتن مثل اعیان ثابته، یا عینیه باشد وجود خارجی داشته باشد. اگر وجود خارجی داشت، یا در مقام روح است، یا در مقام قلب است، یا در مقام مثال است، یا در مقام حس، که بعضی از این مقامات را ذکر کردن و بعضی از این مقامات را ذکر نکردن، نظم طبیعی اقتضا می‌کرد که این چنین گفته شود. سواء کانت الصور علمیتن غیبیتن او صورن عینیتن، صور علمیه غیبیه همون اعیان ثابت است، صور عینیه چند قسم است، یعنی وجود خارج، اون که وجود خارجی دارد، یا در مقام روح است، یا بعد از روح مقام قلب است، یا بعد از قلب مثال است، یا بعد از مثال حس است، منتها نه نظم طبیعی رعایت شد نه اقسام استیفا شد.
بله،
فرمود من حیث انها عین الحق. یه وقت است که ما در زل دو جهت بود، یکی من جهتین عین زیزل است، یکی من جهتین انها غیر زیزل. اگر چون چه جهت غیریت رو بنگریم، فهی خیالون کله و خیالون فی خیال، از جهت عینیت با زیزل را بنگریم، میگیم حقی است که در اینجا ظاهر شده است. لذا فهمود فهیه من حیث و انها عین الوجود الحق حق ظاهر فی الصور المتخیله. خب سواء کانت الصور علمیتا غیبیتا مثل اعیان، یا عینی و خارجی باشد. حالا خارجی که شد چهار مرتبه دارد که سه مرتبه اینجا اشاره کردن، او روحانیتن که مرتبه اولاست، بعد از روحانیه قلبیه است، بعد از قلبیه مثالیه است، بعد از مثالی حسیه است، منتها قلبیه را اینجا ذکر نکردن. فانها کلها خیالاتون، همه این اسما و اعیان خیالاتند و زلالند. و زل به وسیله زیزل ظهور می کند، پس نتیجه می شود که خدا دلیل بر خودش هست. فسبحان من لم یکن علیه دلیلون الا نفسو، این سبوح هست از شریک داشتن، حتی از در مقام دلالت هم مسبح از شریک داشتن هست. چرا؟ لأن الوجود الخارجی والاعیان، که وجود خارجی چهار قسم داشت، روحانی و قلبی و مثالی و حسی، اعیان در مقابل وجود خارجی بودن که وجود علمی بودن. لأن الوجود الخارجی به اقسامش والاعیان الدالة علیه، که دال بر تعالی هستن، کلها به حسب الحقیقه عینه، گرچه به حسب کثرت و ذل غیر او هستم. پس فهوت دلیل و علا نفسه، خودش بر خودش راهنمایی کرده است، نه دیگری ما را به او راهنمایی کرده باشد. ولا یثبت کونه ای وجوده الا به عینه، در مقام اثبات خودش دلیل بر خودش هست الا به عینه بذاته. فما فی الکونه الا ما دلت علیه الاحدیه، نه تنها خدا منزه از آن است که چیزی دلیل بر او باشد، بلکه او دلیل بر کل شیء است. فما فی الکونه الا چیزی که دلت علیه الاحدیه، احدیه او را اظهار کرده است. پس هر چه که در جهان خارج به نام وجود یافت می شود، احدیت او را اظهار کرده است. و ما فی الخیال الا ما دلت علیه الکسره، هیچ چیزی به عنوان زل در نشأه زلال پیدا نمی شود مگر اینکه کسرت باعث پیدایش زل شد. اگر اسماء کثیر نبود، این همه زلال در عالم ظهور نمی کرد. پس اسما دلیل بر زلالن، چه اینکه حق دلیل بر خودش هست. و ما فی الخیال الا ما دلت علیه الکسره، یعنی در قلم رو زل چیزی نیست مگر اینکه اسماء الهی دلیل بر اوست. ای فلیس فی الوجود الا ما تدل علیه الاحدیه، که این معنای جمله اول است. دلالت را تبیین می کنند که دلالت این است، به دلالته علیه، یعنی دلالت حق بر این کون خارجی. اگه عبارت این چنین بود، به دلالتها علیه به اظهارها ایاهو، منسجم تر بود، چون سخن از احدیت است. اما ضمیرهایی که مذکر است هم به حق برمی گردد. همود فلیس فل وجود الا ما تدل علیه الاحدیه، و دلالت احدیت به لحاظ حق علیه، یعنی بر این وجود، این است که اظهار بکند حق اون وجود را. کما ان الدلیل یظهر المدلول، منتها دلیل در مقام اثبات است، در مقام اثبات دلیل مظهر مدلول است، و اینجا در مقام ثبوت هم دلیل حق دلیل بر اشیاست و مظهر اونهاست. کما ان الدلیل یظهر المدلول، این تفسیر جمله اول. اما درباره جمله دوم فرمودن و لیس فی الخیال، یعنی در ذل، الا ما دلت علیه الکسره، منظور کسرت حسی یا مثالی یا قلبی یا روحی نیست، بلکه همه اینها ناشی از کسرت اعیان ثابتن، و کسرت اعیان ثابتن از خود اونها نیست، برای اینکه ناشی از کثرت اسماء است. لذا فرمان بین که اون کثرت منظور هیال کثرت الاسماییه است. کثرت الاسماییه التي تظهر صور الخياليه التي للاكوان بها، این کثرتی که برای عالم حس و مثال و قلب و روح و همچنین برای اعیان ثابت است، به وسیله اسماء حسنا ظهور میکند. فهیه دلیل، یعنی این کثرت اسماء دلیل علی ما فی الخیال. خیال در حقیقت هو الوجود الاضافی است، نه خیال یعنی صورت خیالی مصطلح. فهیه این اسماء دلیل على ما في الخيال الذي هو الوجود الاضافي من الصور المتكسره، این کثرت هایی که ما میبینیم سایه های اسماء حسنای حق. کما ان احدیت الذات دلیل على احدیت ذات ما في الكون، گرچه این سایه ها فراوانن اما یه جهت مشترکی دارن. این جهت مشترک که به ما امرنا لا واحده، این سایه اون احدیت است. اون احدیت حق دلیل این وحدت مشترک است، چه اینکه کثرت اسما دلیل این صور گوناگون. حالا این درباره حق. جهان بین ها سه گروه هن، که این را هم حالا دارم بازگو میکنم. فمن وقف مع الکسره، اگر کسی در سیر و سلوک در بین راه موند، فقط با جنبه کسرت اشیا در تماس بود، کان مع العالم و مع الاسماء الالهیه که دلیل عالمند، این آخرین سیرش اسمای حق است. دیگر فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی نصیبش نخواهد شد، این جنات اسمایی نصیب او می شود ولی جنت و ذات نصیب او نخواهد شد. فمن وقف مع الکسره کان مع العالم و مع الاسماء الالهیه و اسماء العالم، در صورتی که اینها را ذل بداند. البته در اینجا سه تعبیر آمده است، یکی عالم، یکی اسماء الهیه، یکی اسماء عالم. عالم معنیش مشخص است، اسماء الهیه مشخص است، اما اسماء عالم رو با توضیح داد. فمود لأن العالم والاسماء الالهیه هی والاسماء الالهیه هی التي لها التکسر، اینها کثیرن، اگر کسی با کسرت باشد معلوم می‌شود که با عالم است و با اسماء الهیه. اسماء الهیه مبدا پیدایش عالم است، جزء عالم نیست. خب این دو قسم معناش معلوم است، اما اسماء العالم چیست؟ فهمود بل مراد و به اسماء العالم الاسماء التي تلحقه، یعنی تلحق العالم را، به صفات کونیه، در اصل صفات کونیه که عالم دارد، مثل حادث از جزء اسماء العالم است، ممکن جزء اسماء العالم است، همونطوری که علیم و قدیر جزء اسماء الله است، الحادث الممکن امثال ذلك جزء اسماء العالم است. کسی که خلاصه با حدوث متکلمین سرگرم است یا با امکان حکما سرگرم است، این معنی اسماء العالم است. خلاصه بینش او تا همین حد است. کما ان المراد بالاسماء الالهیه الاسماء التي تسمى الحق تعالی بها بالصفات الکمالیه، منظور از اسماء الالهیه اسمایی است که حق متسمی می شود، نام بردار می شود حق به اون اسما در اثر داشتن صفات کمالیه، چون دارای علم است به علیم متسمی می شود، چون دارای قدرت است به قدیر متسمی می شود و مانند آن که تسمى الحق. این دعاهای بعد از زیارت امام رضا سلام الله علیه، یا من تسمى بالغفور الرحیم، یا من تسمى بالکذا و کذا، گرچه بعضی از نسخ یسما هم هست، اما در نوع این ادعیه یا من تسمى بالغفور الرحیم التي تسمى الحق بها بصفات الکمالیه کالعلیم والقادر. خب این نتیجه کسرت بینیست، اما کسرت به معنی ها زلون، اما این کسرت به معنی ها مستقلون باشد که همون خیال محض است. و من وقف مع الاحدیه ای الاحدیت ذاتیه، این کان مع الحق، کان مع الحق است، من حیث و ذات الغنیت عن العالمین، ای کسی سرگرم وحدت و غرق در وحدت شد، این با احدیت است، از اون جهت که غنی عن العالمین است، چون او هیچ کسرتی را نمی بیند. من حیث و ذاتی که غنی عن العالمین است، لا من حیث و الوهیتهی به صورتهی، نه این که حق به ما انهو اله یا حق به ما انهو فیاضون او امثال ذلک، زیرا اگر حق به ما انهو الهون یا فیاضون دیده بشود که اسماء الهیه است و جزء کثرت است. اگر کسی سرگرم احدیت بود با حق است، منتها من حیث و ذاتهی، نه من حیث و صفتهی و صورتهی و الوهیتهی. منظور از صورت و الوهیت همون صفات است، لذا قیصر این فرمان ای صفاتهی، چرا؟ برای اینکه صفات حق متکثر است و این شخص با وحدت مأنوس است و روی شکل ثانی نتیجه میگیرن که پس این شخص صفات الهی رو نمیبیند. باز در اینجا به اون اقسام سگانه سالکین الالله میپردازن. میفرمان ول وقوف مع الاحدیه من شأن الموحدین، که اینها چون کامل نیستن شهود حق برای اینها حاجب است، منتها حجاب نوری دارن. گروه دوم که شهود خلق برای اینها حاجب است، گرفتار حجاب ظلمانی هن. گروه سوم که جامعه بین شهود حق و شهود خلقان محجوب نیستن. و الوقوف مع الاحدیه من شأن الموحدین، که اینها محجوبین عن الخلقند منتها به حجاب نوری، یعنی نور و سماوات و الارض چشم شهود اینها را خیره کرده، نگذاشته سماوات و ارض را ببینن. المحجوبین عن الخلق و کونهم مظاهر الحق، اینا محجوبند از دیدن حق و از اینکه از دیدن خلق محجوبند و از اینکه خلق مظاهر حقند، از شهود این مطلب محجوبند. چرا؟ لاستهلاکهم فیه، چون در حق مستهلکن، غیر حق را نمیبینند و حق برای اینها حجاب است، منتها حجاب نوری. مثل اینکه کسی در روز نتوانه ستاره ها را ببیند. کما ان الوقوف مع العالم من شأن المحجوبین عن الحق لکونهم لا یشاهدون الا الخلق، که اینجا حجاب حجاب ظلمانی است. خلق با اینکه آینه اند باید حق نما باشند، او با مشاهده خلق از شهود حق باز مونده است. قسم سوم که کامل و جامع اند، کسانی هستند که اعلای از این دو قسمند. ول اعلا من هذین المقامین، مقام الکمل المشاهدین للحق فی کل من المظاهر ولو کان اون مظهر احقر الاشیا باشد، چون همه آیات الهی هستند. فیرون الحق مع الخلق والوحدت مع الکسرم و بالعکس، لذا مظهر لا یشغلهم شأن من شأن هستند. خب پس من وقف مع الاحدیه کان مع الحق من حیث ذاتهی، که این ذات غنی عن العالمین است. چون غنی عن العالمین است، همون طوری که از آیات حسی و مثالی و قلبی و روحی غنی است، از اعیان ثابته هم غنی است، و همون طوری که از اعیان ثابته غنی است، از اسماء حسنا هم غنی است. لذا اگر کسی با احدیت مانوس بود، اسماء حق را هم نمی‌بیند. فرمود و اذا کانت این احدیت غنیتا عن العالمین فهوه، یعنی این غنای عن العالمین عین غنای اون ذات است، عن نسبت الاسماء الیها به احدیت. این نظیر اعدلوه و اقربوه تقوا، که ضمیر به اون عدل برمیگردد. اینجا فهمود ذات حق غنی عن العالمین است. بعد فهمود و اذا کانت ذات حق غنیتا عن العالمین فهوه، یعنی این غنای عن العالمین عین غنای اون ذات احدیت است، از نسبت اسماء الیها. این نیازی ندارد که خالق و رازق را به او انتساب بدیم. چرا؟ برای اینکه این اسماء همراهی دارن، این همراه تا به اون را ندارد که تا احدیت برود. برای اینکه این اسماء مثلا علیم و قدیر و حی و خالق و رازق و امثال ذالک، که بعد اسماء ذاتن بعد اسماء صفات، اینا هر کدام طبق تحلیل یک ذات دارن و یک همراه. اون همراه نمیتواند تا احدیت برود. لأن الاسماء لها، اسمایی که برای احزات است، کما تدل علیها، کما این که بر احدیت و بر ذات احدیت دلالت می کند، تدلو علی مسمیات، که این تا باید تای دراز مبسوط باشد نه تای مدور، علی مسمیات اخر. چرا؟ برای اینکه اسم عبارت از ذات مع الوصف است، چون اسم همراه دارد و این همراه توان اون را ندارد که در احدیت باشد، لذا اسما اونجا راه ندارن. لأن الاسماء لها، اسمایی که برای ذات احدیت است همون طوری که بر ذات احدیت دلالت می کند، چون که در صفحه قبل در بحثی دیروز گذشت، تدل این اسما علی مسمیات اخر. خب نشانش چیست؟ نشانش این است که یحققو ذالکه اثروها، اثر این اسما نشون میداد که همراه دارن. اثر خالق یه چیزیست، اثر محیی یه چیزیست، اثر ممیت چیز دیگر است. اثر این اسمای گوناگون چون گوناگون است، نشون میداد که این اسما غیر از ذات چیزی دیگری را به همراه دارن. محقق این مطلب که اسما همراهی دارند، اثر اون اسما است. ای و ازا کانت ذات احدیت غنیتن عن العالمین فذالک الغنا عین غناها عن الاسما ایزن. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم از ذات غنی عن العالمین است و این اسما همراهانی دارند که جز عالمینند، پس حق از اسما بی نیاز است. لأن الاسماء من وجهن غیرها و این کانت من وجهن اینها. اسما همون زلن در حقیقت که فهمودن زل معنوی، گرچه از یک جهت عین زی زل است، از جهت غیر اوست. اسما غیر از ذات احدیت چیزی رو هم به همراه دارن. لأن اون اسما کما تدل علی الذات کذلک تدل علی مفهومات که یمتازو بعضها عن البعض بها، یمتازو بعض اشیاء العالم بعض الاسما از بعض به وسیله اون مفهومات. البته منظور سفر ذهنی مفهوم ذهنی نیست، منظور اسمیست با صفت مشخص. خب به چه دلیل اسم همراهی دارد و ما بل امتیاز دارد و کسرت دارد؟ میفهمد دلیلش این است که و یحقق ذالک المفهوم اثر تلک الاسما، اثر اون اسما محقق آن است که هر کدام یه معنای خاصی رو به همراه دارن. خب اثر اون اسما که نشانه داشتن معنای خاص است برای اسما چیست؟ فرمود اثر اون اسما و هوال افعال و صادرت و ان مظاهر اون اسما. مثلا لطیف بالعباد یک کاری انجام میداد که منتقم اون کارو نمی کند، منتقم قهار یک کاری میکند که لطیف نمی کند. خب منتقم که از خود ندارد، منتقم مظهر مثلا جهنم که مظهر است از المنتقم القهار حکایت می کند، بهشت که مظهر لطف است از اللطیف و بالعباد حکایت می کند و مانند آن. خب در پایان این بحث سوره مبارک قل هو الله احد رو تشریح می کند. قل هو الله احد، بله ظاهر و اسما مظهرن دیگر، یعنی لطف به صورت بهشت ظهور میکند، قهر به صورت جهنم ظهور میکند. احیا مظهری دارد، اماته مظهری دارد. این که ما میبینیم اسرافیل سلام الله علیه حیات بخش است، عزرائیل سلام الله علیه قابض روح است، برای آن است که عزرائیل مظهر ممیت است و اسرافیل مظهر محیی. خب اگر محیی و ممیت اختلاف نمی داشتن، مظاهرشون دوتا کار نمی کردن. قل هو الله احد، احدیتش من حیث و عینهیست، وگرنه من حیث الاسما کثیر است. این جمله اول. الله الصمد، او مسمود است و مقصود است که جمیع الاشیاء یسمدو الیه و یقصده من حیث استنا دنا الیه، از اون جهت که ما یعنی عالمین به او مستندیم، به او تکیه میکنیم و او مقصد و مقصود ماست، مسمود ماست، پس او صمد است. من حیث استنا دنا الیه، نه در بعضی از امور بلکه فی وجودنا و جمیع صفاتنا به او مستندیم. این دو. سه، لم یلد، والد نیست، من حیث هویتهی و نحنو. این و نحنو یا حال است یا عطف. اگر حال باشد یعنی لم یلد خدا من حیث هویتهی و نحنو نلدو، پس با ما یکی نیست و محال است که یک موجود مخلوقی مثل انسان حق باشد یا حق در او حلول کند و ماند. اگر حال نباشد عطف باشد، عطف است بر این ضمیر مضاف الیه هویت، لم یلد من حیث هویتهی و من حیث هویتنا. من حیث هویتنا برای اینکه هویت اصلی ما همون حق است، برای اینکه سایه اگر بخواهد بگوید من، به شاخص اشاره میکند. ما که میگوییم من، به خودمون اشاره میکنیم. سایه اگر بخواهد بگوید من، باز به ما اشاره میکند. این شاخص اگر بخواد حرف بزند بگوید من، به خودش اشاره میکند. سایه اگر خواست حرف بزند بگوید من، به شاخص اشاره میکند. این که شیخ من استاد مرحوم آقای الهی رضوان الله گفت من الهی هو الله گویم، در حقیقت روش به این است که سایه اگر خواست بگوید من، باید اشاره بکند به شاخص، چون من سایه همون شاخص است. قوله و نحن، این دو تفسیر دارد، هم یجوز ان یکون معناه و نحن نلد که ولواف برای حال باشد، و هم ان یجوز ان یکون این واف برای عطف، و معنای مس این باشد که لم یلد حق تعالی من حیث هویته و هویت عیننا، یعنی هویتنا، از حیث هویت خودش به هویت ما. هویت ما هم اوست، چیزی دیگر نیست. خب اون هم محجوبه دیگه.
خب این با سایه کار داره و سایه هر لحظه
داره، اب نداره،
و هیچ اصلا کاری هم به خورشید نداره،
فراوان هم هستن این
گرد فرد صورت مرآتی هم شاید یه مصابه
فراوانن، اما محجوبه، حجاب ظلمانی هن. ولی سایه اگر
حجاب نداره اصلا، همونطور که در مسئله وجود رفتی مرحوم آخونی فرمودن ممکن نیست اینا که کاری چهارا، چه ما بدونیم چه محجوب باشیم، این باید اگر بخواد اینجوری، یعنی بخواد بگه من، باید اشاره به اون بکنه اصلا، چه ما باشیم چه نباشیم،
همون دیگه. بله
خدا این برای من میگه و هیچ کاری هم به شاخص نداره.
به شاخص اشاره بکن دیگه، به شاخص اشاره بکنه، بگه من دیگه. اگه الان صورت مرآتیه بخواهد بگد من، باید دستش اشاره بکنه به اون صورتی بیرونی. شاخص هم همینطور است، سایم اگر بخواهد بگد من، با دستش اشاره کنه به طرف شاخص، بگه من، برای اینکه منیت او و هستی او به شاخص است دیگر. خب چطور احتمال دوم را توجیه کنیم که این واو واو عاطفه باشد؟ میفهمم توجیه احتمال دوم بین است که فئن الاعیان من حیث الهویت و ذات این هویت حق و ذات حقن، گرچه و من کاند من حیث تعین غیرها، چون سایه از جهت اطلاق این شاخص است، گرچه از جهت تعین غیر شاخص است. خب این لم یلد من حیث هویته را این چنین معنا کردن که خدای سبحان از حیث هویت والد نیست و توضیح دیگری برای این جمله میدهند که همین توضیح میتواند روشنگر جمله های بعدی هم باشد. و ای زن، الولدو فی الحقیقت مثل الوالد این صغرا، ولا مثل للحق این کبرا، پس لا ولد للحق این نتیجه. به همین معنا هم والد را می شود نفی کرد. وقتی که نه چیزی مثل خدا بود، نه خدا مثل چیزی بود، پس نه والد دارد و نه ولد، چون برهان مشترک است. از کل ما هو موجودون، چرا خدا مثل ندارد؟ برای اینکه هر چه موجود است، از کل ما هو موجودون متحققون بالحق، صادرون من الحق، معدومون عند قطع نظر عن الوجود الحق، اگر ما او رو نبینیم این اصلا نیست. خب این تفسیر جمله سوم. و لم یولد، جمله چهارم، لم یولد کذالک، یعنی من حیث هو الذات، نه من حیث الاسماء. اسمای او ظهوراتی دارن، ظهوراتشون و مظاهرشون احکام خاص دارن. این جمله چهارم. پنجم، ولم یکن له کهوون احد، باز کذالک، یعنی من حیث الهویه. این من حیث الهویه همه جا هست. ای ولم یولد من حیث هویتهی، که جمله چهارم بود. و اون عالم جریان مثال نداشتنم میتواند دلیل این جمله چهارم باشد. ولم یکن له کفوان احد، که جمله پنجم است، باز من حیث هویتهی. چرا همتا ندارد؟ لأن ما سوای حق صادرون من الحق، ممکنون لذاتهی این صغرا، و واجب تعالی واجبون بذاتهی فقط این کبرا، و واجب با ممکن مساوی نیستن، نه به مقدمه مطوی. پس چیزی همتا و شریک همسان خدای سبحان نیست نتیجه. و انل کفاعتو بین الممکنه و الواجب، چگونه واجب کف ممکن میشود. فهازا نعتهو، این نعت حق تعالی است که خودش توصیف کرده است. فافرد ذاته به قوله قل هو الله احد، یعنی این اوصاف مخصوص اوست و اوست که این اوصاف را دارد لا غیر. و زهرت الکسرتو به نعوتهی، به نعوته المعلومت لنا، این اوصافی که ما فهمیدیم اینها زمینه کثرت است، ما او را به عنوان علیم و قدیر و امثال ذالک می‌شناسیم، اما خودش را با این اوصاف معرفی کرده است. و زهرت الکثرتو به نعوتهی، که معلوم است برای ما. فنحنو نلدو و نولدو، جزء صفات ثبوتیه ماست و هر دو جزء صفات سلبی حق تعالی است. این دو مطلب. و نحنو نستندو الیه، ما مستندیم، او منزه از استناد است. این سه مطلب. و نحنو اکفا اون بعضنا به بعض، این چهار مطلب. اما و هذا الواحد، که ذات اقدس اله است، منزه اون ان هذه النعوت الاربعه که یاد شده است. پس فهوه اون ذات اقتالا غنی از این نعوت است، کما و غنیون انا، همونطوری که از ما بی نیاز است، از اوصافی که برای ماست هم بی نیاز است. قیصر این فرمود ظاهرون، یعنی شرح این متن ظاهر است. مصنف فرمود و مال الحق نسبون الا هذه السوره، در قرآن کریم صفاتی برای خدای سبحان نبود مگر این سوره که خدا رو معرفی کرد. الا هذه سوره، یعنی سوره الاخلاص. فی ذلک نزلت، در همه این معرفی حق این سوره نازل شده است، که اون شأن نزول رو هم قیصری نقل میکند. اصرار قیصری نشون میداد که بعضی از شارحان این رو نسب خوندن. البته در شرح مؤید الدین جندی نبود، در شرح مرحوم کاشانی نبود، امثال ذالک. از این اصرار پیداست که بعضی از شارحان این رو نسب خوندن. ان نسب به فتح نون و سین مستران کن نسبه. جمع نسب انساب است و المراد به این نسب وصف است، و نسب یعنی وصف، ناسب یعنی موصف و نائت. ولایت و هم انه این کلمه، این لفظ به کسر نونه و فتح سین نسب نخوانیم که جمع و نسبه باشد. چرا؟ از نه ازا، از نسب الالهیه، زیرا نسبت های الهی که لا ینحصر فی ما ذکرت هذه السوره یا فی ما ذکر فی هذه السوره، نسبت های الهی که در خلاصه این در این سوره خلاصه نشده است. خدای سبحان نسبت های فراوانی دارد، خالق هست، رازق هست، محیی است، ممیت است، امثال ذلک. خب این تموم شد. پس نسب نیست و نسب است. نسبم به معنای وصف. خب متن تفسیرش چه خواهد شد؟ همون تفسیر متن این است که ای لیس للحق تعالی وصف جامع لبیان الاحدیت و صفات ثبوتیت و الاضافیت و سلبیه، که وصف جمع بکند همه اونچه که برای خدای سبحان است، فی شیء من القرآن الا هذه السوره. لذالک تسمى این سوره سوره تل اخلاص. چرا؟ لکون این امور یاد شده یا این سوره خالصتن لله. اخلاص لله یعنی هستی را خالصاً لله دانستم. نسب یعنی روابط، نسب یعنی روابط، روابط حق. خب غیر از اینا فراوان است. قوله و فی ذلک نزلت، این که مصنف فرمود فی ذلک نزلت، اشارتون به همون شأن نزول که الا ان الکفار قالوا للنبی صلی الله علیه و سلم انسب لنا ربک، ای سف لنا، که بالاخره این خدا چیست؟ چون خودشون بت پرست بودن، خدایان اونها بالاخره از جرم خاص بود، بعضی از سنگ بود، بعضی از چوب بود، بعضی از خرما بود و مانند آن. این چنین می پنداشتن که خدای عالم معاذ الله یک جوهر خاصی است، یک جنس مخصوصی است. گفتن سف لنا انه جوهر او عرز یلد او لم یلد و هل یشبهنا او هل یشبهه شی یا نه. برابر همه اینها این سوره نازل شد. فنظرت این سوره. باز قیصر این فرمون که دلیل دوم بر این که متن را باید نسب بخوانیم نه نسب، این است که و سبب و نزولی که در تفسیر هست و اشاره‌ای که مصنف به سبب نزول کرده است، این دو دلیل هم تأیید میکند که این لفظ نسب به فتح نون است. پس دو برهان است. یکی اینکه اگر نسب بخوانیم، با اینکه مصنف فرمود که نسب خدا منحصرا در این سوره بیان شد، این چه نیست، در سایر سوره هم بیان شد. دلیل دوم این است که مصنف اشاره کرده به فی ذلک نزلت. اگر ما شأن نزول رو ببینیم و اشاره مصنف را هم توجه داشته باشیم، عنایت میکنیم که این کلفظ رو باید نسب خون نه نسب. والله اعلم. والحمد لله رب العالمین.